أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در روزهای گذشته در این باب بود که اجتهاد آیا در مورد قاضی شرط یا نه. گفتیم یکی از شرایطی که مرحوم آیت الله خویی در متن منهاج الصالحین شمرده شرطیت اجتهاده در قاضی منصوب، و اولین دلیل براش اجماع بود که ما کلمات علما را خوندیم و بحث را در اون مطلب تموم کردیم و به مطلب دوم رسیدیم. دلیل دوم روایات بود. از جمله روایاتی که دلالت داشت به صراحت بر این که باید قاضی مجتهد باشه، به نظر آیت الله خویی و بزرگانی که ادعای شرطیت اجتهاد را میکنن، مقبوله عمر بن حنظله هست. ما گفتیم که این مقبوله تلقی به قبول شده از ناحیه علما، و علما قدیمن و حدیثن به قول آیت الله عظم آقای خویی در آخرین گزارشات درساشون این روایت را عمل کردن. البته گفتیم آیت الله خویی در کتاب اجتهاد و تقلید اوائل فقه که شروع کردن این روایت را ضعیف میشمارن و میگن مقبولی با عمر ابن حنظله از نظر ما توثیق نشده، که امروز حرفاشون رو هم خواهیم خوند و بحث خواهیم کرد. اما شما نگاه کنید دوستان عزیز، این روایات مثلا مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البیع جلد 2 صفحه 638 به این چاپ‌های جدید مؤسسه آثار امام خمینی درباره این مقبوله چی می‌فرماید؟ دقیقاً همین عبارت تو مستند الشیعه هم هست. یعنی علما عظمت این روایت را فهمیدن، و من گفتم عظمت این روایت از متنش فهمیده میشه. حالا ما بیم سر راویش بحث کنیم که آیا ثقه یا نه. مثلا عبارتی که امام داره درباره این حدیث اینه: و روایت من المقبولات، این روایت از مقبولات است. التي دار عليها رحل قضا، ای از روایات مورد قبول علما و فقهاست که سنگ چرخ آسیا، سنگ آسیاب کتاب قضا بر این روایت میچرخه. و من گفتم در 4-5 فقها به این روایت تمسک میکنن. فروع جزئیشو که بگذاریم، اولین بحث در باب تعادل و تراجیز که علمای اصول این روایت را مورد بررسی قرار میدن، قواعد اصولی ازش در میارن، این خیلی مهمه. دوم کتاب القضا بود، سوم کتاب اجتهاد و تقلید بود، چهارم کتاب ولایت فقیه بود، و پنجم بحث حاکم بود. در 5 این روایت مورد بررسی قرار میگیره و خیلی خلاصه مورد توجه هست. ما آدرساش هم گفتیم که به کتاب اگر خواستید مراجعه کنید. مثلا مرحوم امام در بحث ولایت فقیه آورده این حدیث رو، میگه و روایت من المقبولات التي دار عليها رحل في قضا، سنگ آسیاب کتاب قضا بر این حدیث میچرخه. بله. و عمل الاصحاب بها، اصحاب به آن عمل کردن، حتی اتصفت بالمقبوله، تا حدی که به مقبوله متصف شده. فضعفها، اگر کسی ادعا کنه که ضعیفه، فضعفها اگر کسی ادعا کنه که ضعیفه، مثل آیت الله خویی و بعضی بزرگان دیگه قبل از ایشون که گفتن عمر ابن حنظله در کتاب‌های رجال مجهوله. الان نقد الرجال مرحوم سید مصطفی تفرشی هم مراجعه کنید، عمر ابن حنظله را مجهول میدونه. میگه من تعجب میکنم شهید از کجا گفته ایشون ثقه. میگه که وقال الشهید انه ثقتون ولا ادری، من نمیدونم ایشون از کجا گفته. نگاه کنید، یه حرف آیت الله خویی دیگه. آیت الله خویی همین رو بزرگ کرده. قبل از آقای خویی مرحوم سید مصطفی تفرشی که شاگرد مرحوم مولا عبدالله تستری بوده در قرن 11 هم، و مولا عبدالله تستری در 1020 فوت کرده، در 1020 معاصر شیخ بهایی بوده، معاصر میرداماد بوده. ببینید میگه که حتی اتصفت بالمقبوله فضعفها، یعنی ضعف این روایت از نظر سند به عمر ابن حنزله مجبورن، جبران میشه ضعفش. خب مبنای امام خمینی اینه که روایت اگر از نظر سند ضعیف باشه و مشهور فقها بهش عمل کرده باشن، مبنای آقای خویی اینه که شهرت بین فقها را حجت میدونه دیگه، و میگه شهرت باعث جبران ضعف سند میشه. این مبنای امام خمینیه. ولی مبنای آیت الله خویی اینه که نه، ما شهرت را هم جابر نمیدونیم. دوستان عزیز، من بارها گفتم رفقا باید از این کلاس مبناشناس بشید ها، مبناشناس. نگاه کنید ما مبانی امام را با مبانی آقای خویی از هم جدا میکنم. قشنگ میگم آقا آیت الله خویی مبناش چیه؟ مبناش اینه که یک، قرائن دال بر توثیق نیست، باید نص رجالی باشه. دو، اگر روایت ضعیف بود شهرت عملی باعث جبران ضعف روایت نمیشه. ولی در مقابل مرحوم امام خمینی، مرحوم آیت الله بروجردی، نوع فقهای ما که انشاءالله همین روز سه‌شنبه فردای دیگه برای رفقا انشاءالله میخوام یک گزارشی بدم، اگر وقت کردید گوش بکنید، مثلا اینا اتجاه شهرتی دارن، یعنی در حقیقت معتقدن که شهرت جابر ضعف سنده، مثل شیخ انصاری، مثل صاحب جواهر، مثل وحید بهبهانی، شیخ بهایی، اینا شهرت را جابر ضعف سند میدونن. حتی مرحوم شهید ثانی در روض الجنان میگه نه تنها شهرت را جابر ضعف سند میدونن، بلکه اگر یک روایت ضعیف منجبر به شهرت با یک روایت صحیح تعارض کرد، ضعیف منجبر به شهرت را مقدم میدارن و به صحیح عمل نمیکنن. ولی آقای خویی مبناش این نیست. آقای خویی میگه قرائن دلالت بر توثیق نمیکنه. آیت الله بروجردی و مشهور فقها میگن چرا؟ قرائن هم دلالت بر توثیق راوی میکنه که الان ما عمر بن حنزله رو میخونیم. دو، آقای خویی میگه شهرت جابر ضعف سند نیست، ولی فقهای دیگه میگن چی؟ جابر ضعف سنده. مرحوم امام با توجه به این مبنا داره میگه، نگاه کنید، میگه حتی اتصفت بالمقبوله فضعفها سندن به عمر ابن حنزله مجبورون. این دقیقا عبارت مولا احمد نراقی هم هست در کتاب مستند و شیعه. تعبیر حتی شهید ثانی رحمت الله علیه هم هست، میگه این روایت مقبوله، اگر ضعفی هم باشه منجبر به شهرته. یک واژه اینجا هست که نمیدونم بخونمش چی، دیشب گفتم یک کلمه رو اینطوری نوشتم فردا نخواهم بخونمش. ملا نظرتی که دنبالش مجسته که مدویده که بیام کاغذ رو بخونم چون نوشتمش. بعضی وقتا ما منویسیم بعد میریم اونجا، بعد میبینیم همونجا هم نمیتونیم بخونیمش دیگه. چی نوشتیم اینا؟ روایته، یا مثلا فرض میکنیم که فلان، بله اما روایت باید باشه، بله ها، ما ان شواهد الکثیره، احسن دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، ما ان شرائط الکثیره المذکوره فی محلها. ببینی شواهد، شواهد یعنی شاهدها، کلان شاهدها رو ما میخوام بخونیم، شاهدهای کثیره مذکوره در محلش، مثلا یعنی در کتابای رجال، مثلا تنقیح المقال جلد 2 صفحه 342 میتونید مراجعه کنید، من الان معجم را آوردم، تنقیح المقال جلد 2 صفحه 342 مرحوم شیخ عبدالله مامقانی این قرائن را ذکر میکنه. خب ما ان شواهد الکثیره المذکوره فی محلها لولم تدل على وثاقته، اگر بر وثاقتش دلالت نکنه فلا اقل من دلالتها على حسنه، بر حسنش که دلالت میکنه، بر مدحش که دلالت میکنه، حالا ثقه نیست تا روایتش صحیحه باشه، ممدوح که هست که روایتش حسن باشه. دوستان عزیز، روایت حسن و روایت صحیح رو میدونید دیگه، از هم باید جدا کنید ها. روایت صحیح اونیست که راویانش همه توثیق شده باشن، یعنی با لفظ ثقتون. روایت حسن اونیست که در سلسله زند حداقل یک راوی ممدوح وجود داره. اصطلاح شناسی خیلی مهمه، بازم تأکید میکنم ها. تو درس خارج رفقا آقایون اساتید هی سوال میکنن، مثلا میگه شما میگید روایت صحیحه دلالت میکنه، سوال میکنیم از استاد، از آقایی که دارم تو، خب صحیحه چیه؟ از اول سال تا آخر سال استاد هی میفرموده صحیحه، او یک بار نرفته سوال کنه یا مثلا مراجعه کنه که صحیحه چیه، حسنه چیه. اینا لولم تدل علی وثاقته فلا اقل من دلالته علی حسنه فلا اشکال من جهت سنه. این عبارت مرحوم امام خمینی. دوستان عزیز، پس ما درباره مقبوله عمر ابن حنظله و نهایتاً بحث اجتهاد قاضی دو تا نظریه داریم. البته کسانی که اجتهاد قاضی را شرط میدونن تنها به روایت تمسک نمی کنن. این روایت مقبوله عمر ابن حنظله را مرحوم آیت الله خویی در کتاب اجتهاد و تقلید، یعنی جلد اول موسوعه خودشون و جلد اول تنقیح چاپ قدیم، میگه این روایت ضعیفه. در شرایط مفتی که بحث میکنه میگه روایت ضعیفه، چون عمر ابن حنظله در کتابهای رجال توثیق نشده. مرحوم آیت الله خویی مثل شهید ثانیست، مثل سید مصطفی تفرشیست، مثل محقق حلیست، باید راوی در کتابهای رجال اسمش آمده باشه و توثیق شده باشه. دوستان عزیز، اما سایر بزرگان ما میگن نه، لازم نیست که حتما اسم راوی در کتابهای رجال آمده باشه. اگر چنانچه اسم راوی نیامده باشه، قرائن اگر وجود داشته باشه کفایت میکنه. لذا ما روزه پنجشنبه یک درسی داریم با عنوان منهج شناسی. دوستان عزیز، این چهار جلسه اول را اگر گوش کنید همین مطلب را گفتیم که تلقی فقها و علما از کتب رجال چیه. گفتیم از دوره محقق حلی تا دوره شیخ بهایی رحمت الله علیه تمام فقها تلقی اونها از کتابهای رجال یک موسوعه است، یعنی یک مجموعه جامع، که نتیجتاً اگر کسی در این کتاب‌های رجالی نباشه ضعیفه. اسمش نباشه یا آمده باشه ولی توثیق نشده باشه چیه؟ ضعیفه. دقیقاً همین مبنای آقای خویه. آقای خویی میگه این جوامع رجالی به منزله یک موسوعه. عمر ابن حنظله اسمش الان نیامده آقایون. اصلا در رجال نجاشی عمر ابن حنظله ما نداریم، در فهرست شیخ طوسی نداریم. چطور شده این دو بزرگوار غافل شدن؟ یا به قول آیت الله خویی در کلمه خلیل ابن احمد فراهیدی اون شب منبر رفتیم منزل آیت الله مصبا، گفتم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی از توثیق آقا غافل شده، با او که از اکابر علما و دانشمندان ماست، اصحاب امام باقر، امام صادق و امام موسی بن جعفر. ببینید کتاب رجال نجاشی و کتاب مثلا رجال شیخ و کتاب اختیار معرفت رجال، اینا یک موسوعه نیستن. من عبارت آیت الله از ما آقای بروجردی را در نهایت و تقریر در بحث ارسقنا شریف با سعادت شما که بحث عدالت امام جماعت، اونجا عبارتش یک صفحه و نیمه. آقای بروجردی میگه این کتاب ها هر کدوم به یک هدف خاص تألیف شده، توضیح دادیم در همون چهار جلسه، و چون هر کدوم به یک هدف خاص تألیف شده اگر یک راوی درش نباشه معناش این نیست که مجهوله، چون اختیار و معرفت رجال تألیف شده فقط برای روایاتی که از ائمه رسیده در توثیق راویان و تضعیف. خب ائمه که همه روایات رو تضعیف و توثیق نکردن. دو، کتاب رجال و شیخ فقط طبقه شناسیه، میخواد بگه در چه دوره‌ای بوده. رجال نجاشی داره طرق خودش را به کتابها نقل میکنه، اصلا فهرسته، اصلا بحث کتاب رجال نیست. فهرست شیخ طوسی هم که از اسمش معلومه، طرقشون به کتابها، چون بارها گفتم علما و اصحاب ائمه ما کتاب محور بودن و حدیث رو با کتاب منتقل میکردن، با کتابت مینوشتن به شاگردشون میدادن اجازه میدادن، مینوشتن به شاگردشون اجازه میدادن، نسل نسل رسید به قرن پنجم. اما اهل سنت بر حافظه شون تکیه میکردن، لذا اونا حافظ زیاد دارن. بخاری متوفای 256 هرچی نقل میکنه از راویانی که حفظ دارن نقل میکنه، ولی کل اینی از کتاب ها نقل میکنه، یعنی استادش از کتاب نقل میکنه تا کل اینی مینویسه. شیخ طوسی استاد شیخ مفید از کتاب نقل میکنه، شیخ صدوق هم همینطور. نگاه کنید علمای شیعه کتاب محور بودن، علمای اهل سنت حفظ محور بودن. ولذا توجه داشته باشید دوستان عزیز، میام میگیم چی؟ میام آیت الله از ما آقای بروجردی میگه، میگه آقا اگر یک راوی اسمش در این چهار کتاب نبود که دلیل نیست بر این که ضعیفه. و ایشون اونجا احمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی رو مثال میزنه در سلسله سند حدیث عدالت که عبدالله ابن یعفور نقل میکنه و در کتاب شهادت آمده. ببینید عدالت در کتاب شهادت آمده فقط برای شاهد، ما برای قاضی هم عدالت نداریم حدیثی، برای مجتهد هم نداریم، برای حاکم هم نداریم، برای ولی فقیه هم نداریم. هر چهار مورد را فقها آمدن به کتاب شهادت استشهاد کردن، گفتن شاهد که داره میگه امام باید عادل باشه، پس مجتهد باید به طریق اولا عادل باشه، قاضی به طریق اولا عادل باشه، اینا در مال مردم در جان مردم میخوان تصرف کنن، حاکم باید به طریق اولا عادل باشه، امام ارسلان شریف امام جماعت و جمعه باید به طریق اولاش عادل باشه. نهایت و تقریر جلد دو ذیل بحث امام جماعت. بعد میگه آقا احمد ابن محمد ابن یحیی در کتاب رجال توثیق نشده. آیت الله خویی الان در جلد دوی معجم رجال می نویسه این قرائنی که ذکر شد مورد قبول ما نیست. فتحصل ان الرجل مجهول. درباره احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید هم باز می نویسه، میگه قرائن را ما قبول نداریم. فتحصل ان الرجل مجهول. الان در همین کتاب رجالشون درباره عمر ابن حنظله می نویسه ما این قرائن را قبول نداریم. فتحصل ان الرجل مجهول. چرا؟ چون مبنای آیت الله خویی اینه که کتاب‌های رجال یک موضوعه هم، اگر کسی در این کتاب‌های رجال نبود دیگه قابل توثیق نیست. آیت الله از ما آقای بروجردی، امام خمینی، شیخ انصاری، صاحب جواهر، بزرگانی که از قرن 11 هم به بعد شیخ بهایی و میردامادینا آمدن، اینا معتقدن این کتاب‌ها موضوعه نیست، لذا راوی رو میشه با قرائن هم توثیق کرد. الان عمر ابن حنظله رو ما دوستان عزیز باز میکنیم در کتاب معجم رجال الحدیث. من حالا همه سند رو به کم کم شروع میکنیم، مقبوله عمر ابن حنظله رو براتون بحث میکنیم. اول خود عمر ابن حنظله حل بشه که در حقیقت اسمش اینقدر شهرت داره و هی میگیم مقبوله عمر ابن حنظله مقبوله. خدمتتون عرض کردیم ما فرضاً اگر عمر ابن حنظله رو ثقه هم ندانیم، علما به روایتش عمل کردن، پس اون مبنا را فراموش نکنید. مبنای عمل به روایات ضعیف باعث انجبار ضعفش میشه، یک مبنا. خب عمر ابن حنظله دوستان عزیز نگاه کنید، تنها کسی که ایشون را ذکر کرده شیخ طوسی بوده در کتاب الرجال و درباره ایشون هیچ گونه توثیق و تضعیفی نیاورده. آره ضعیف میشه. ایشون میگه هر راوی که در این چهار جلد کتاب نباشه ضعیفه، مگر قرینه ها و یک قویی مثل ابراهیم ابن هاشم. مثلا یکیش ابراهیم ابن هاشم، او را مثلا توصیح میکنه، او هم بخاطر دید. یا کنید عمر ابن حنظله الان اسمش فقط در رجال شیخ طوسی آمده ولی هیچ گونه توصیحی نشد. ایشون فرموده عده و شیخ تارتن در اصحاب باقر علیه السلام، تارتن در اصحاب صادق علیه السلام، و این هیچ دیگه توثیق نشده. گفتن عمر ابن حنظله کنیش عباسخت آزاد مامور کنه. این چنین راویی که اسمش در کتابای رجال آمده باشه و یا هیچ گونه در کتابای رجال نیامده باشه بهش میگن محمد، راوی محمد، حدیثش هم میشه محمد، حدیثش میشه ضعیف. بعد نگاه کنید حالا مرحوم آقای خویی چی میفرماید. اقول ان الرجل لم ينس على توثیقه، این مرد یعنی عمر ابن حنظله تنسیس بر توثیقش نشده. و مع ذلك ذهب جماعت منهم، با توجه که توثیقی نیامده باز در این حال ادهی از اصحاب منهم از شهید ثانی الا وساقتی، اینا قائل به وساقتی شد. آقا شهید ثانی هم مبنای آقای خویی رو داره، یا بفرمایید صحیحش اینه که آقای خویی مبنای شهید ثانی رو داره، ولی در مورد عمر ابن حنزله ایشون میگه ای سقه. چطور شده؟ ما الان عبارت فرزند مرحوم شیخ شهید رو خواهیم خون که شیخ حسن عاملی میگه لا ادری که پدر من از کجا، من نمیدونم از کجا ایشون توصیف کرده. عبارتشون توی کتاب هست، بعد میخونیم به نوبت. نبینید این عمر ابن حنزله رو خوب حلاجی کنم که شما شیوه به دست آوردن توثیق و تضعیف یک راوی رو یاد بگیرید، و این با مهارت مراجعه به کتاب‌های رجال. خب با مهارت مراجعه دوستان عزیز مراجعه کنید، یعنی مخصوصا به کتاب‌های این آقا دلیل بر توثیقش ما نداریم، پس ثقتون درباره ایشون نیامده. اما قرائنی واستدل علی ذلک به وجوه، استدلال شده بر این مطلب یعنی بر توثیقش به وجوه. اینا همون قرائن آقایون، قرائن. ببینید افرادی مثل آیت الله خویی، مثل مرحوم سید مصطفی تفرشی، خب مثل شهید ثانی، مثل این بزرگواران قبول ندارن که قرائن باعث توثیق میشن، میگن باید نص رجالی باشه یا نص امام. اما بزرگان دیگه مثل شیخ بهایی اینا میگن نه، قرائنم باعث توثیق میشه. حتی مرحوم شیخ یوسف بهرانی رحمت الله علیه یک جمله ای داره که بعداً در کتاب مصباح الفقیه مرحوم آقا رضا همدانی هم ذکر شده، در کتاب همون آیت الله از آقای خویی هم در هم ببخشید آیت الله از آقای بروجردی هم در همون نهایت التقریر حاصلش میارن. اینا میگن آقا مدار در نزد ما دو چیزه، یک مدار در نزد ما بر روایت عمل اصحاب، ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم يعملوا لم نعمل. ما به روایت به سند اشکار نداریم، ضعیف یا صحیح، عمل اصحاب مهمه. لذا یک روایت ممکنه صحیح باشه اصحاب عمل نکرده باشن، ما عمل نمی کنیم. یک روایت ممکنه ضعیف باشه اصحاب عمل کردن، ما هم عمل نمی کنیم. خب یا مدار در نزد ما بر اعتبار روایت است با همین قیدی که گفتیم، یا مدار در نزد ما بر توثیق راوی است به نص رجالی، به نص امام و به تجمیع قرائن. بعد مرحوم شیخ یوسف بهرانی میگه توثیقی که از قرائن استفاده میشه به مراتب بالاتر است از توثیقی که از نص رجالی استفاده میشه. دقیقا همی عبارت راجع رضا همدانی در جلد 9 مصباح الفقیه صفحه 69 آورده، چاپ تبع حجری جلد 2 صفحه 12. مرحوم شیخ یوسف بهرانی در کتاب جلد 8 فکر میکنم صلات که شروع میشه، بحث نافله که آیا نافله در سفر ساقط یا ساقط نیست، سقوط نوافل در سفر. مرحوم آیت الله از آقای بروجردی هم رحمت الله علیه در نهایت التقریر در بحث شرطیت عدالت برای امام جماعت نهایت التقریر جلد 2 تقریبا صفحه 256 و 259 260 این سه تا جای عبارت کاملا آمده و توضیح داده شده. مرحوم آقا رضا همدانی یک صفحه و نیم توضیح میده، آقای بروجردی دو صفحه توضیح میده، میگه آقا ملاک در اعتبار روایت یا عمل اصحاب که محقق حلی در مقدمه المعتبر میگه ما عمل به الاصحاب عملنا و ما لم يعملوا لم نعمل، و یا ملاک در توثیق راویان علاوه بر نص رجالی تجمیع قرائن هم چی هست، و توثیقی که از قرائن استفاده میشه به مراتب آقایون بالاتر است از توثیقی که از نص رجالی است. یک نجاشی گفته ثقتون، ولی اینجا نگاه کنید ما چند تا قرینه میاریم. خب قرائنی که بزرگان برای توثیق عمر ابن حنزله اقامه کردن چیه؟ ما اینا رو میخوانیم، بعد نقد آقای خویی رو میگیم که گیج نشیدا، در حالی که آقای خویی زیلش دیگه حرف میزنه ها. من اول قرائن رو بخوانم آقایون، پنج قرینه. یک، ما رواه محمد ابن یعقوب، یک روایته، عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن یزید ابن خلیفه قلت لابی عبدالله علیه السلام، یزید ابن خلیفه میگه من به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم ان عمر ابن حنزله اتانا عنکه به وقته. آقا عمر ابن حنزله از نایی شما یک وقتی را آورده برای نماز، مثلا گفته وقت نماز نافله فلان وقته. فقال حضرت صادق علیه السلام، فقال ابو عبدالله علیه السلام ازن لایک زبلینا، آقا عمر ابن حنزله کسی نیست که بر ما دروغ بگه. درست ببینید تاییدش کرد امام، امام فرمود او آدم دروغگوی نیست، تایید کرد. پس اگر امام تایید کرد معلوم میشه این یه طریق. خب قرینه دوم دیگه، ما نقد آقای خویی رو نمیخوانیم، اجازه بدید. قرینه دوم ما رواه صفار، محمد ابن الحسن صفار صاحب بصائر الدرجات، از حسن ابن علی ابن عبدالله عن الحسین ابن علی ابن فضال عن داوود ابن ابی یزید عن بعض اصحابنا عن عمر ابن حنزله، در معجم الرجال این چاپی که من دارم صفحه 28 جلد 13 دارم میخوانم، این چاپ بله با اون چاپ دارالزهرا یک کمی در صفات 3-4-5 صفحه فرق میکنه ولی مطلبش روشنه. بله عمر ابن حنزله خودش میگه، خودش میگه قلت لابی جعفر علیه السلام به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم آقا اینی از آنو من گمان میکنم ان لی عندک منزلتن، برای من در نزد تو منزلتی وجود داره. قال اجل، بله بله شما در نزد ما جایگاهی داری. الان یکی از تعبیرهای کتابوی رجالی گاهی برای یک فرد میگه لهو منزلتون اندل امام، جایگاهی در نزد امام داره، مثل احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، مثل احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قبولی، لهو منزلتون اندل امام، جایگاهی داره. دوستان عزیز ما روز پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر برای این خانمای اسلام شناسی مرکز اسلام شناسی که درس خارج میخونن یک رجال تطبیقی دارم، البته تو اتاق خودمون تو دفتر داریم بحث میکنیم، دوستانم میان بعد رفاق، ولی آنلاین پخش میشه، مستقیم پخش میشه. بعد دیشب زنگ میزدن خیلی از رفاقا که هنوز تو کانال نگذاشتن، بعد میفهمیدم هنوز نگذاشتن، دیگه گفتیم انشاءالله میگذارن و اینا اینطوری دیگه. حالا بحث تفسیر روایی داریم برای رفاقا، ولی تفسیر روایی هم روزای یک شنبه میشه، دیروز در دفتر تبلیغات رفقا گفتن آقا ما با همش علوم قرآنی مخوانیم چیزایی مگونه، ولی حدیث هم که شما یک کمی ما را آشنا کردید ولی رجالی چی بلد نیستیم دیگه. ما الان دو سه جلسه شده، خب تقریبا ساعت کاری هم چار که میگیم تا هشت رو میکشه تا هفت و نیم. بعد اینا را موجم و رجال را آوردم سر کلاس و با اینا سند حل میکنم، اینا یاد میدم که چطور از کتاب رجال، رجال تطبیقی دیگه. قبلا برای همین رفقای سامن داشتیم، برای تهران مدرسه آیت الله صدیقی من سه روز رجال تطبیقی در روی ایامی که محل بودم همین غیر حضوری براشون درگزار میکردم، سند اصل ظریف ابن ناصر را کار کردیم، هشت تا طریق داره، هر هشت طریق را کار کردیم. خیلی اظهار علاقه میکنن رفقا به این رجال تطبیقی که با کتابای رجال آشنا بشن. دوستان عزیز همیشه به رفقا میگم رجال تنها هیچ فایده ای که نداشته باشه به درد منبرم بخوره، چون ما تمام منبرهای ما از این رجاله، احادیث اصحاب ائمه و اینا رو نوعاً بخونم و مثلا یک مطالبش خیلی هم مطالب بکریه دیگه، چون نقل نکردن اول دیگه، کسی مراجعه نکرده. بعد چند شب پیش تو دی منبر میرفتیم احادیث زراره رو درباره عرصه خدمت شریف با سعادت شما که شناخت امام خوندم، از خارج گفتم ایشون که معجم نبود در واقع، به مناسبت ویل للمتففین او را زدیم به این که آقا ولایت از همه مهمتره، اگر کسی ولایتش درست نباشه کم فروشی کرده، در واقع کم کار گذاشته. نگاه کنید دوستان عزیز با اینا آشنا بشید خیلی خوبه. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، قرینه دوستان عزیز میدونید دیگه قرینه با نص فرق میکنه. نگاه کنید ما میگیم نص رجالی، الان نجاشی گفته ثقتون، محمد ابن اسماعیل ابن بزی ثقتون ثقتون، اینو میگیم نص رجالی، یعنی به صراحت دلالت داره. قرینه ما معنا کردیمش در یک مقاله نوشتم با عنوان نقش قرائن در قضاوت، که ایشالا به مناسبت خواهیم خوند در واقع، که باز تهران هم زنگ زدن از یک مؤسسه مدرسه فقاهت تهران که اگر میشه این بحث ها رو داشته باشید، مثل همین قضاوت بر اساس قرائن. گفتم برسیم به مناسبت الان انشاءالله یک جایی رو بحث بکنیم. خیلی مقاله خوبیه ها، اون مقاله ما بحث کردیم که آیا قضاوت بر اساس چیه. میگیم آقا بر اساس شاهد، بر اساس اقرار، خب علم قاضی. آیا قرائن میتونه باشه یا نه؟ فقهای ما الان دو دسته، یک عده میگن قرائن اگر قوی باشه میشه، ولی اگر قوی نباشه نمیشه. میرزا محمد حسن بجنوردی میگه آزمایشگار ما قبول نداریم که بگه این بچه از فلانیه، مختبر رو ما قبول نداریم، این قرینه یه، این نص نیست. یا بینید ولی علمای اهل سنت قرینه را دلیل زنا میدونن، میگن اگر حامله شد خلیفه دوم حکم میکرد که زانی، در حالی که فقهای ما اصلا نمیپذیرن. قرینه مولا جامی در حاشیه شرح جامی بر هدایه، اگر مراجعه کنید بر اون متن کافیه ابن مالک، ابن حاجب مالکی کردی، نه ابن مالک، ابن حاجب مالکی کردی، یک آقایی هست به نام مولا، بله عرض خدمت جران اسمشو گفتم در واقع، بله ایشون اصالتا اهل هنده و تعلیقه و حاشیه‌ای داره بر کتاب مولا جامی، ملا جامی معروف. خب او حاشیهش وقتی که در بحث فاعل، در بحث فاعل بحث میکنه که آقا اگر فعل مجهول بشه میشه نائب فاعل، بعد میگه نائب فاعل را که شما حذف کردید حق ندارید قرینه ای بیارید که این فاعل کی بوده، چون حذف کردید به یه غرضی، شما نمیتونید باز قرینه بیارید. اونا دقت کنید، اول بگید آقا زور به زیدون، بعد بگید که فلان مثلا فلانی او را زد، خیلی که فایده نداره دیگه، این هدف شما از مجهول کردن از بین رفت. بعد اونجا یک فلش ایشون میزنه در لابلای اون خطا قرینه را تعریف میکنه. قدیمی ترین تعریفی که از قرینه آمده تو آشی آمده. قرینه یعنی چیزی که دوستان عزیز در لفظ وجود ندارد ولی در فهم مطلب ما را کمک میکند. در لفظ وجود نداره ها، ولی در فهم مطلب ما را چیکار میکنه؟ کمک، یعنی همراهیش ها. در لغتنامه ده خدا هم اگر شما نگاه کنید قرینه را به قرینه مقالیه، قرینه حالیه، اینا در واقع بله تقسیم میکنه و انواع و اقسام قرینه را برشمرده. کتاب های دیگه هم هست در این باب که قرینه را معنا کردن. ما در همون مقاله قرینه را از نظر اصطلاحی و لغوی و اینا کلن معنا کردیم، میتونید مراجعه کنید. چی فرمون؟ آره واشیه داره در پار. ببینید دوستان عزیز قرینه سوم را بخونم و دیگه باز بقیه شد چهار تا قرینه. سوم مارواه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن عمر ابن حنزله، این روایت الان صحیح السند هم هست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا عمر، حضرت صادق فرمود ای عمر لا تحملوا علی شیعتنا، لا تحملوا علی شیعتنا، بار رو دوی شیعیان ما نگذارید، ورفقوا بهم، با اینا مدارا کنید، فان الناس لا یحتملون ما تحملون، مردم تحمل ندارن اون چرا که شما تحمل دارید، هر چیزی به اینا نگید، سخت نگیرید در من. نگاه کنید این روایت الان صحیح السند است. خب ببینید حضرت صادق فرمود یا عمرم چی کاری نکن، تو شما معلوم شه شخصیت بالایی هستی. روایت چهارم هم باز مارواه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن الحسن عن سعد ابن زیاد عن ابن سنام عن محمد ابن مروان الاجلی عن علی ابن حنزله قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، علی ابن حنزله، ما بحث ما عمر ابن حنزله، ولی این مصداق روایت ما عمر ابن حنزله هم میشه. امام صادق فرمود اعرفوا منازل الناس على قدر رواياتهم عنه، منزلت و جایگاه روایات راویان رو بشناسید به اندازه‌ای که از ما روایت میکنه. لذایت الله این جمله رو داره، دلت، این روایت دلالت داره بر این که کثرت روایت شخصی از معصوم علیه السلام دلالت میکند بر عظمت مکان اون راوی، و من از ظاهر، ظاهرم این است که عمر ابن حنزله کثیر روایه هست. و دوستان عزیز مرحوم شیخ عبدالله امام قانی رحمت الله علیه در کتاب مقباس الهدایه آمده یه قاعده ای رو طرح کرده که ما در دانش رجال الحدیث توضیح دادیم، و اون قاعده اینه که آیا کثرت روایت دلیل توثیق راوی میشود یا نه. دلیل که نشد دقیق قرینه که هست. سه تا روایت هم ما اونجا آوردیم، دوتاش از کشیه، یکیش از کافیه. دقت داشته باشید، کثرت روایت خودش دلیل یعنی قرینه میشه، در واقع همون نگه گفتیم قرینه یعنی چند تا رو کنار هم میگذاریم بعد کشف میکنیم که پس یک مطلبی وجود داره. مثل اونایی که یک پلیس جمع‌آوری میکنه و بعد میفهمه که قاتل کی بوده. نگاه کنید، وقتی که مثلا فرض بکنیم در یک پرونده ای من خوندم که یک آقایی ارسلان شریف با سعادت شما کشته شده بود، اینا بچه‌هاش رفته بودن به طرق برای خودشون بیرون به طرقبا و اینا، عصر جمعه وقتی برگشتن این پدرشون خفه شد، حالت خفه ما، و این رو میزش هم در واقع که نشسته بودن روزنامه‌ها به هم خورده. بعد اینا پلیس گفت دست نزنید و اینا، هی سوال کردن که آقا شما با کی مثلا نزا داشتید و فلان و بهمان. بعد یادشون آمد یک آقایی، این آقا بنگادار بود، ملکشو فروخته بود، بعد از اینکه ملکشو فروخته بود او خبر شده بود که ملک من رشد کرده، مثلا قیمتش زیاد بوده، بیشتر بوده سرش کلاه. او هی می آمد و باش اتفاقا نگو که پلیس به دست آورد که روز جمعه ای میاد داخل خانه و با هم بحث میشه. این بنده خودم قصد قتلش نداشته، بلند میشه یقش میگیره که من حق خودم راستو میگیرم، او هم ناراحتی قلبی داشته، تا یقش میگیره میفته. نگاه کنید، پلیس بررسی کرد بعد دید تو لای روزنامه ها یه همینطور که ناراحت بوده با او صحبت میکرده هی امضا میکرده. همین امضا رو برمیداره و او آقا رو پیدا میکنه، آقا مثلا کارمند فلان اداره. این آقای پلیس میاد مثلا فرمان گنوان یک مراجعه کننده، میگه من وقتی که رفتم داخل اتاق اصلا سرشم بالا نیاورد که تو کی؟ گفت بیا. و نشستم همینجا، میگه همینطور که نگاه میکردم دیدم این دکترای را که امضا میکنه دقیقا همون حرکات دستش همون حرکت امضاه. نگاه کنید یه الان قرینه حساب میشه، ولی نس نیست، قرینه در این که آقا. بعد دیگه میگه وقتی که بردنشو به دادگاه اقرار کرده بود دیگه، گفت بله ما همچی درگیر شدیم و قصد قتل هم نداشتم، تو رو بیدم افتم و صلی الله علیه.